لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. در مورد کفارات یه سری مسائل رو جدای از خود کفارات در انتها بیان کردن. فرمودن که لا کفارت، در احکام کفارات صفحه 248، لا کفارت علی الجاهل و ناسی فی غیر السید، جاهل و ناسی کفاره ندارد. یعنی جاهل، جاهل به موضوع گاهی هست، گاهی جاهل به حکم. اینجا قیدی نداره، یعنی گاهی حکم رو بلد نیست، اصلا نمیدونه که این از محرمات احرامه مرتکب شد. گاهی هم اصلا یادش میره، یه وقت یادش میره که در حالت احرامه و روغنی که عطر مثلا داره استفاده میکنه یا بوی خوش مثلا، این کفاره نداره. یا یادش میره، این هم اشکالی نداره. منتها در غیر صید، در صید جاهل و ناسی هم کفاره باید بدن. گناه هم نکرده باشن، کفارش سر جاش هست. و اما فیه، یعنی در صید، فتجب مطلقا، یعنی واجب است. فاعل تجب هیه هست که برمیگرده به کفاره. واجب است کفاره مطلقا. مطلقا یعنی مع الجهل و نسیان ایزن. یعنی چه جاهل چه ناسی چه غیر این دو، در هر صورت اینطوری. مع الجهل و نسیان، مطلقا یعنی با جهل و نسیان هم، بدون جهل و نسیان، با جهل و نسیان، فرق نمی کنه. حتی علا غیر المکلف، حتی یه نفر مکلف هم نیست، اون کفاره گردنش میاد، واجب میشه براش، یعنی به گردنش میاد، یعنی وجوب وضعی پیدا میکنه، نه وجوب تکلیفی. وجوب یعنی چی؟ یعنی لزوم پیدا میشه در مالش، یعنی باید بده خلاصه، یعنی الانم نداد دوباره باید بده. او علل ولی، یا ولی باید از مال این طفل ورداره بده. خب گاهی انسان حکم تکلیفی گردنشو نمیگیره، مثلا که به سن تکلیف کسی نرسیده، مال کسی رو تلف کرد اینجا، یا خمس بده کار بود، مثلا یه بچه‌ای هست پول داره، تجارتی کرده، پولی داره، کاسبی کرده، اینجا تو مال او خمس است. اینجا چون به سن تکلیف نرسیده واجب نیست بره خمسو بده، ولی مالش مال خمس داره، به این معنا که ولی او باید این مال رو خمسشو بده. یا این شیشه که شکسته، ولی او از مال همین طفل پول اون شیشه رو بده. اگر ولی هم نداد، خودش هم که واجب نیست بده، بعدن که بزرگ شد باید بره و این خسارتی که وارد کرده پولش رو بده. خب لا کفارت. خب بعد میفرماید که ما که میگیم که در صید گردن این آقای غیر مکلف هم میاد، نه اینکه الان واجب باشه که همین الان ببره بده، ولی خب تو مالش دیگه اون باید داده بشه دیگه. کفارات هم جزء مواردی بود که اگه کسی هم از دنیا رفت برمی داشتن از مالش می دادن. ولو عجز عن الشاط فی الکفاره فی ما لا نس علی بدلها، اگر شاط گردنش آمده یعنی گوسفند و عاجز باشه از دادنش. یه وقت از روایت خودش گفته چی کار کن، گفته یه گوسفند گردنت بود نتونستی مثلا این کار رو بکن، خب طبق روایت عمل میکنه. ولی در موردی که لا نس علی بدلها روایتی نداریم که چه کار بکنه، اون وقت از روایت عمومی تر استفاده میکنیم. یه روایت عمومی داریم، یه روایت خصوصی. روایت عمومی نستش که یه روایتی میگه که عمومیه، میگه هر جا گوسفند گردنت بود نتونستی مثلا 10 تا فقیر غذا بده مثلا، این روایت عمومیه. ولی یه روایت خصوصیه، میگه در مورد این کفاره، این صید خاص، اگر گوسفند باید بدی و نداد نتونستی بدی، اونجا دیگه در مورد این مورد خاص ممکنه بگه که از اول بگه که شما مثلا 3 روزه بگیر، یا مثلا بگه که 15 تا فقیر غذا بده مثلا، فرض کن، یا 10 روزه بگیر. اونجا دیگه مورد خاص خودشه. ولی اگر نه، مورد خاصی نداشت، فقط شارع گفته بود که یه کفاره یه گوسفندی بده، بعد نگفته بود که اگر نمیتونی چیکار کن، اگر نمیتونی چیکار کنشو نگفته بود، اون وقت از اون روایاتی که به طور کلی اگر نمیتونیم چیکار کنیم، از اون روایت استفاده میکنیم که روایت عام بهش میگن. خب لو عجز عن الشاد در کفاره در موردی که روایت نداریم بر بدلش فعلیه اطعام و عشرت مساکین. اینو از این جهت درس کردم ها، میگه که اگر روایت نداریم شما 10 تا فقیر رو قضا بده. و شما بگید که خب اگر روایت نداریم شما چطور از کجا میگه من 10 تا فقیر رو قضا بدم؟ پس لابد روایت داریم که میگی. میگم بله روایت داریم، ولی روایت عمومی داریم، روایت خصوصی نداریم. روایت خصوصی در مورد خاص خودش هر تکلیفی رو معلوم کرد، همون کار رو میکنیم. ولی اگر نه، روایت تکلیف ما رو روشن نکرد، اون روایت خاص که گفتش که فقط گفتش که اگه این کار رو کردی یه گوسفند بده، همین دیگه، چیز دیگه نداره. اون وقت یه روایات دیگری که فراگیره که شارع گفته باشه هر جا دیگه، اونجا هر جا گوسفندی گردنت بود نتونستی بدی، مثلا 10 تا فقیر رو غذا بده، اگر نتونستی 3 روز روزه بگی. این میشه روایات عمومی. و تتکرر کفاره. حالا ببینیم که کفاره اگر من محرمات رو هی تکرار کنم گردنم میاد یا نه. مثلا فرض کنید که در استزلال گفتن که کسی که محرم شد باید سایبان قرار نده. حالا اگر سایبان متعدد سرش قرار داد، مثلا فرض کنید که 3 روز تو راه، روز اول سایبان قرار داد، روز دوم سایبان قرار داد، روز سوم سایبان قرار داد، آیا 3 تا کفاره بده؟ میگن نه. مراجع فعلی نظر مبارکشون این است که میفرماین نه، در یک احرام، البته راجع به سایبان میگن، نه که در همه موارد بخواین حرفا بزنن، در مورد سایبان میگن که در یک احرام که سایه گرفته سر خودش، حالا یه بار یا 30 بار یا 300 بار، یه گوسفند داره. این بیشتر از یه گوسفند نیست. در بعضی از موارد هم باز همین فقها فتوا دادن که نه، اگر تکرار کردی باید تکرار بکنی و اینطوری. بعد میفهمه تتکرر کفاره. حالا در مورد سید، به تکرر سید عمدن و سهون تکرار میشود کفاره. یکی این که سید رو تکرار کنه عمدن یا سهون، اما سهو و موضع و وفاقن. سهون یعنی مثلا فراموش کنه حکمشو یا فراموش کنه که محرمه، یه شکارچی عادت داره به شکار، احرام یادش رفته، اگر دو بار سه بار شکار کرد برای هر بار کفاره خودشو بده. عمل عمد، اما عمدن دوبار شکار کرد، میگن بار دوم کفاره نداره. چرا؟ عمل عمد فلاقوا عدما، عدما یعنی تکرار نمیشه، یعنی عدم تکرار. چرا تکرار نمیشه؟ وقتار حال ماتنو فشر، در شرح ارشاد مصنف اینو اختیار کرده. چرا تکرار نمیشه؟ لنس علیه صریحاً فی صحیحه ابن عمر، چون در روایت صحیحه ابن ابی عمر آمده که دوباره اگر سید کرد عمدی بود، بار دوم کفاره نداره. مفسرم به هل آیه، یعنی تفسیر کننده است، به وسیله، یعنی تفسیر کرده به وسیله این نص، تفسیر شده مفسران به آیه، یعنی تفسیر شده به وسیله این نص آیه شریفه. آیه شریفه همونی که در پاورقی 3 داره، و من عاد فینتقم الله به، یعنی در آیه گفته که اگر کسی سید کرد که خب کفاره بده، ولی اگر دوباره تکرار کرد خداوند ازش انتقام میگیره. یعنی دیگه جرمش به قدری بزرگه که با کفاره و اینا پاک نمیشه، دیگه کفاره نمیخواد بده. اون وقت روایت همین آیه رو تفسیر کرده، گفته آیه که میگه انتقام میگیره خدا، یعنی کفاره دیگه نده دیگه، یعنی خدا خودش میخواد دیگه اینو انتقام بگیره، چون این شخص دوبار کنه تکراری داره این کار رو انجام میده، بار دوم و سوم و چهارم دیگه کفاره نداره. بعدش اون میفهمد و این کان القول به تکرار احوت، اگر تکرار کنه که خب اشکال نداره، ضرری نداره، یه چیزی هم به فقرا میرسه، مثلا ممکنه هم خدا رحم بهش کنه بعد، بل قول به تکرار احوت است. بعدش اون میفهمد که این که ما میگیم که در کفاره عمد بعد از عمد، عمد دومی کفاره نده، یا بعضی ها گفتن بده، موضع خلاف اونجاییست که فل عمد بعد العمد فی احرام واحد، در احرام واحد اگر یه سیدی کرد کفاره میده، در سید دوم گفتیم کفاره نداره در یه احرام، او فی احرام تمتع، یا در دو احرام تمتع، یعنی در احرام عمره تمتع یه سید کرد، در احرام حج تمتع یه سید، اون احرام حج، چون حج عمره به هم وصل هستن، صید دوم دیگه کفاره نداره. اما فی العمد بعد الخطا و بالعکس و فی العمدین فی احرامن فی غیر تمتع فتتکرر بلا خلاف. اما اگر عمد بعد از خطا بود، اینجا دوتا کفاره هست، یعنی دفعه اول خطایی بود، مثلا فرض کن که تیری مینداخت خطا خورد به یه حیوانی و صید شد، یا نسیانی بود مثلا، بعد دفعه اول که خطایی بود کفاره گردنش هست، دوباره عمدی بود، این یه عمد حساب میشه کفاره بده. او بالعکس، یعنی عمدن یه بار فقط صید کرده، بار دوم اگه صید کرده او عمدی نبوده، اینجا هم دوتا کفاره میاد. یا اگر عمدی بوده در دو احرام بوده، مثلا فرض کنید در حج افراد بوده، یکی هم در عمره مفرده بوده، خب این دوتا احرام جداست، به هم ربطی نداره، اونجاها تکرار میشه. خلاصه ایشون میخواد بگه که اگر دفعه دومش هم مثل دفعه اول عمدی بود، در یه احرام دیگه کفاره نده، یا لااقل اختلافیه، ولی در موارد دیگه حتی دوتا عمدن بود کفاره بده. باز به تکرر لبس للمخید فی مجالسه، یعنی کفارات تکرار میشه، یکی در مورد صید، یکی در مورد پوشیدن لباس دوخته در چند مجلس. به عبارت دیگه در چند مجلس یعنی چی؟ یعنی این آقای محرم، البته آقا دیگه، اون خانم که لباس دوخته مشکلی نداره، این آقای محرم یه لباس دوخته پوشیده، فرداشون لباس رو عوض کرده یه لباس دوخته دیگه پوشیده، خب پس این تکرار لفظ شد. در چند مجلس یعنی در یک مرحله نبوده، مثلا دیروز و امروز بوده. فلو اتحد المجلس لم تتکرر، اگر تکرار کنه این پوشیدن رو در یک مجلس، این تکرار نمیشه کفارش، مثلا کفارش گوسفنده تکرار نمیشه. چطوری اتحاد مجلس باشه؟ مثلا فرض بفرمایید که این آقای محرم رفته مکه و اون لباس احرام هم تنش هست، اونجا فرض کنید که یه اوورکوت بخره یا یه کت بخره، یه کت خرید پوشید، بعد از پوشیدن گفت نه این مناسب نیست، اون یکی کتو بده، یکی دیگه پوشید، اونم مناسب نه، گفت خب یه پیرن بده، پیرن گرفت پوشید، بعد یه شلوارم گرفت پوشید. خب این الان چند تا لباس هی پوشیده، حالا بعضیشو در آورده، بعضیش هم دوباره روی اون پوشیده، یا یه پیرن گرفت پوشید، دوباره هم یه کت گرفت پوشید. اینجا الان تکرار لبس شده ولی در یه مجلس، این مجموعه که از مغازه اومد بیرون یه دونه گوسفند گردنش میاد. اتحاد جنس الملبوس هم اختلافه، اتحاد پیدا کرده داشته جنس ملبوس، یعنی مثلا دو تا پیرن گرفته پوشیده، یا یه پیرن رو پوشیده در آورده یه پیرن دیگه پوشیده، مثلا فرض کن هم اختلافه، یا نه یه شلوار بوده یه پیرن بوده یه کت بوده، فرق نمیکنه. بالاخره در یه جلسه هر چقدر بخواد که این پوشیدن و در آوردن و اینا رو تکرار کنه، بالاخره یه جلسه هست دیگه، یه گوسفند داره. لبسها دفعتن او علی التعاقب، این دوتا لباس رو در یه دفعه پوشید یا به تعاقب پوشید. به تعاقب مثل این استش که اول پیرن رو پوشید بعدا اون کت رو پوشید روش، این میشه تعاقب. دفعتن این استش که نه، پیرن رو قبل از اینکه بپوشه پیرن و کت رو آستیناش رو تو هم کرد، یعنی پیرن رو داخل کت قرار داد کامل، و همزمان با پوشیدن پیرن کتم پوشیده شد، یعنی کت و پیرن رو با هم پوشید. این مثل این است که انسان دو تا زیر شلوار رو یا دو تا شلوار رو داخل هم قرار بده، یا مثلا شورت و شلوار که داخل همه، بعد در یک لحظه که میپوشه دوتاش پوشیده بشه، این میشه دفعتن. تعاقب این است که نه، اول پیرن رو میپوشه بعد کت رو میپوشه، یعنی پشت سر هم است، یا این پیرن رو میپوشه بعد این پیرن رو در میاره میگه این خوب نبود، یه پیرن دیگه میپوشه، اینم باز اتحاد جنس تعاقبی هست، یعنی یه پیرنه ولی پیرن رو تعاقبی پوشیده. گاهی دو تا پیرنه، این پیرن رو دفعتن پوشیده، یعنی تو هم کرده پوشیده الی آخر. حالا مثالاش دیگه روشنه. طال المجلس یعنی در یه جلسه، حالا طولانی باشه، مثلا رفته تو این مغازه تا این چیزا رو بخره یا تا این لباساشو عوض کنه، مثلا لباس چه کنه، این ممکن دو ساعت کشیده، اما قصولا نه دو دقیقه کشیده، اون فرق نمیکنه. بالاخره اگر مجلس متحد باشه مشکلی نداره. به تکرر حلق فی اوقات متکثره عرفن، اگر حلق رو تکرار کنه. شما بگید خب اگر کلش رو بتراشه دیگه مو نداره که دوباره بتراشه، چرا؟ مثلا در احرام، در احرام عمره تمتع به خصوص زمان قدیم که حاجی 15 روز مثلا تو احرام بوده، در مدینه که محرم شد حرام بود کلش رو بتراشه دیگه، بعد از احرام کلش رو تراشید را افتاد، دوباره 3 روز گذشت کلش خورده مو در آورده بود، باز دوباره تراشید، باز 3 روز گذشت دوباره تراشید، میشه اوقات متکثره. خب البته ممکنه که مجلسش متحد نباشه، این همین مثل همین مثالی که زدم، اوقات متکثر هست، مجلس هم متحد چیه؟ نیست. یعنی در واقع روز اول این کارو کرد، 3 روز بعد این کارو کرد، این عدم اتحاد مجلسه. و این اتحاد المجلس یعنی چی؟ یعنی در یک مجلس چند بار سرش رو تراشید. اما این اشکال میشه که در یک مجلس چطوری میشه چند بار سرش رو بتراشه؟ این میتونه البته اینطوری باشه که مثلا نصف سر رو بتراشه بعد دیگه نتراشه، یه چایی بخوره در همون مجلس، نصف دیگه سر رو بتراشه، این هم حلق حساب میشه. یا سر رو بتراشه بعد یه چایی بخوره بعد ریشش رو بتراشه، این هم تکرر حلق دیگه، پس تکرار میکنه حلق رو. اینجا هم در واقع چی میشه؟ گوسفندا تکرار میشه، یعنی کله رو که تراشید در همون یه مجلس یه گوسفند، دوباره ریش رو تراشید مثلا یه گوسفند، دوباره سیبیلاش رو تراشید یه گوسفند، مثلا به همین شکل. خب حالا حلق فقط البته منحصر به تراشیدن کله هم نبود، مثلا فرض کن زیر بغل ها هست، بدنش هست، قسمت های مختلف، این تکرار قابل تصور هست در اینجاها. خب اگر در یک مجلس هم باشه این گوسفند های تکرار میشن، یعنی چند تا گوسفند باید بشه. و الا یعنی حلق تکرر نداره، یعنی تیغ رو برداشته از سر تا پایینش مثلا فرض کنه تراشده، یا نه فقط یه بار کلش رو تراشده این بنده خدا، تکرار حلق نیست، فلا یتکرر، اون دیگه مشکلی نداره، مشکلی نداره، یعنی گوسفند ها تکرار نمیشن کفاره ها. هازا، این مطلب رو بگیر داشته باش. ها یعنی خوز، زا ها اسم فعل دیگه، یعنی ها یعنی خوز، زا یعنی این مطلب رو داشته باش. ول اقوا تکرر کفاره به تکرر لبس اول حق معل تعاقب، ایشون نظر شریفشون فرق میکنه. شهید اول نظراتشون اونایی بود که گفتیم، ولی ایشون میفرماید که کفاره تکرار میشه اگر لبس رو یعنی پوشیدن رو تکرار کنه یا حلق رو تکرار کنه، حتی اگه پشت سر هم باشه، یعنی این لباسو پوشید اونو در آورد، اونو در آورد اینو پوشید، بالاخره تکرار کرد، در یه مجلس هم باشه پشت سر هم باشه، برای هر پیرنی یا هر شلواری یا هر اوورکوت کتی که میپوشه بالاخره کفاره گردنش میاد. و این اتحاد الوقت و المجلس، اگر چه در یک زمان و در یک مجلس باشه فایده نداره، هم در حلقش این اتفاق میفته. البته این در حلق شهید مجلس رو متحد دونست، در گفتش که مجلس متحد و متحدش فرق نمی کنه، اوقاتش رو باید متکثر قرار داد. دقت بفرمایید یه فرقی بین نظر شهید در واقع با نظر شهید دوم اینطوری شد. شهید اول فرمود که مجالس فرق داشته باشه، درست شد، مجالس فرق داشته باشه، اون وقت اون وقتش هم طولانی هم باشه، طولانی بودن و نبودنش رو هم گفت فرقی نمیکنه. ولی اگر یک مجلس باشه مشکلی نداره، ولی ایشون میگه نه در لباس همون یک مجلس هم باشه این اشکال داره. در مورد حلق گفتش که اوقات اگر متکثر باشه، ولی در یک وقت اون مشکلی نداره، و همین که اوقات تکثر پیدا کرد، اگر در یه مجلس مثلا یه چای فاصله افتاد، اوقات مثلا سرش رو تراشید یه چای خور ریشش رو تراشید، اینجا مجلس یکیه ولی اوقات متکثره، اینجا گفت تکرار میشه. ایشون میگه که نه، ایشون میفرماید که نه، سخیرتر از این حرف هست. ایشون میفرماید که هم به اصطلاح کفاره حلق هم کفاره لباس، اینها اگر پشت سر هم اینا انجام بشه کفاره ها تکرار میشه. حتی اگر در یک زمان باشه، در یک مجلس باشه، دیگه این سختگیری هست دیگه. ولی اونجا این سختگیری ها رو ایشون نداشت. بعض فرمود عدم و تکرره ها به ایقاع المتعدد دفعتن، ولی اگر متعدد رو دفعتن مرتکب بشه این کفاره تکرار چیه؟ نمیشه. چطوری دفعتن مرتکب بشه؟ به انجمع من از سیاب جملتن، جمع کند از لباس ها یه تعدادی را، جملتن یعنی تعدادی، تعدادی لباس جمع کنه و وضعها علا بدنه، یهو رو بدنش بذاره، مثلا 3 تا 4 تا اوورکوت رو رو هم باشه، یهو بپیچه به خودش بذاره رو بدنش. خب اینجا نه، این تکرار نمیشه. یا مثلا پیرن رو 3-4 تا پیرن رو داخل هم کرده یهو بپوشه، این نه، یه پوشیدن حساب میشه. و این اختلاف اصنافها، اگرچه صنف این لباس ها فرق بکنه، یه وقت از صنفش فرق نمی کنه، 3 تا پیرن رو تو هم کرده یهو میپوشه، 3 تا کت رو تو هم کرده یهو میپوشه، یه وقت از نه، یه پیرن رو داخل کت قرار داده یهو میپوشه، اختلاف اصنافش هم فرقی تو این جهت نداره. و هاکذا، پس این چی شد؟ پس اینطوری شد که ایشون میگه که لباس رو تکرار که بکنه ها، این کفاره های هی زیاد میشه. ولی اگر یک دفعه لباس بپوشه، حالا یه لباس یا چند تا لباس، نه این اشکال نداره، یعنی یک کفاره داره. و هاکذا حکم تکرر کل من التیب، اگر عطر، هر دفعه که عطر بزنه یه گوسفند میاد، سطر رأس، هر دفعه که سرشو بپوشونه، حالا یه وقت از یه کلاهی گذاشت سرش، خب این یه باران سرشو پوشون، دوباره موقع خواب کلاهشو برداشت، صبح باز گذاشت، خب این دوبار شد. زهر قدم، یه جوراب پاش کرد، نباید پاش میکرد، خب این یک گوسفند. بعد زور شد جورابه رو در آورد، وضو گرفت، دوباره جورابه پاش کرد، خب دوباره یک گوسفند دیگه میاد، اینا تکرار میشه دیگه. خب فی سنن دخول الحرم، در مستحبات دخول حرم و مکه و مسجد الحرام. حالا رسید به اعمال اصلی، اینجا به بعد دیگه شروع میکنه به خود عمل. یستحب للمتمتع و غیره قبل دخول الحرم و کذا قبل دخول مکه الغسل، از مستحبات یکی غسل کردن هست. یه غسل مال دخول حرم داریم، یه غسل مال دخول مکه داریم، یه غسل مال دخول مسجد داریم، اینا فرق میکنه با هم دیگه. خب حالا بعد میاد که این چیزها احکامش رو بعدن در ادامه میاد که از مناسک هم به اصطلاح خواهیم خوند. ببینید الان البته حاجی هایی که از مدینه میرن به مکه، حالا در عمره مفرده یا در عمره تمتع، حاجی هایی که در واقع میرن، اینا دیگه یهو میرن با ماشین اینا جلوی هتل پیاده بکنن، یعنی دخول به حرم و مکه با هم انجام میشه. اون وقت تازه قبل از دخول دیگه نمیتونن غسل کنن، فوقش این است که بعد از دخول باید غسل بکنن، مگر اینکه در مدینه نیت کرده باشن که من به قصد تعجیل الان دارم غسل میکنم، یا اونجا قضای اون غسل رو به جا بیارن. به هر حال، ولی کسی که آرام آرام میاد با کاروان میاد، میرسد به حرم. حرم باز فرق میکنه با مکه، عرض کردیم که حرم ممکنه که 20 کیلومتر هنوز مونده تا به شهر مکه برسه. وقتی که رسید به حرم یه غسل میکنه، وارد حرم میشه. وقتی که وارد حرم شد، میاد تا میرسه به شهر مکه، اونجا یه غسل میکنه، وارد شهر مکه میشه. بعد میاد تا میرسه به مسجد الحرام، یه غسل هم اونجا داره. حالا زائره ها رو ما اینطوری بهشون میگیم که این غسل ها هست و مستحب هم البته هست، اگه کسی سختش که اصلا غسل انجام نده، ولی شما که رفتید، یعنی با ماشین شما رو بردن از مدینه به مکه، اینا رو بعد در هتل یه استراحتی میکنن، بعد آماده میشن برای اعمال عمره دیگه. میگیم اونجا که رفتید در هتل استراحت کنید، هر وقت که بهتون گفتن که بیاید بریم عمره انجام بدیم، شما یه ساعت قبلش برید استحمام بکنید، و البته لیف و صابون و شامپو، چون روی سر رو این کفای شامپو میگیره و پوشاندن سر اشکال داره و محضورات مختلفی هم برای خانما پیش میاد نسبت به صورتشون، با حوله میخوام مثلا خوش کنن، سر رو حوله رو بندازن نزدن، اون یه مسائل ریزه کاری هست. اونا رو میگیم که نه، شما چیزی نزنید، لیفی صابون چیزی نه، همینطوری یه استحمام خالی باشه، برید و اینطوری نیت کنید، بگید که الان من وظیفه فعلیم هر قسطی که گردن من هست، قربتین الله، هر قسطی که الان گردن من هست، حالا قسط ورود به حرم هست که الان رد شدم ازش، قسط ورود مکه هست که الان رد شدم ازش، قسط ورود به مسجد الحرام هست، قسط طواف هست، چون بعضیش اختلافیه که آیا طواف مثلا قسط داره یا قسط مثلا نداره. خب اینها میگیم که به قصد مافز ذمه، یعنی هر قسطی که گردن من هست، چون چند تا قسط یه بار میشه انجام داد دیگه، حتی اونجایی که انسان مثلا قسط جمعه میخواد بکنه و هم قسط جنابت هم قسط عادت ماهانه، اینا رو میتونه که یه قسط بکنه با چند تا نیت. اینجا ما میگیم که شما یه قسط بکنید، نیتتون این باشه که خدای هر قسطی که الان برای من مستحب هست من انجام میدم قربتن، و اینطوری ما بهشون میگیم که قسط بکنن. خب یستحب للمتمتع و غیره، کسی که عمره تمتع انجام میده یا غیر او هست، مثلا فرض فرمایید که عمره مفرده انجام میده قبل از دخول حرم و کذا قبل از دخول مکه، غسل، خب این غسل و مزغ الاذخر، جویدن این گیاه اذخر که بوی خوشی داره و این از این بابت هستش که دهانش به اصطلاح معطر بشه، خوشبو بشه. و دخول من اعلاها، از بالای مکه وارد بشه، که امروز زائرها هم مثلا بالای مکه وارد میشن، من عقبت المدنیین، یعنی از سمت قبرستان ابو طالب از اون سمت وارد میشن، اینم خود به خود انجام میشه. لتأسی، یعنی برای اینکه ما اقتدا کنیم به پیغمبر، سوام فی ذلک المدنی و غیره. حالا اهل مدینه باشه که به طور طبیعی از عقبه مدنی میاد، حالا غیر اون باشه، مثلا کسی که از جنوب مکه وارد شده، اینم خوبه که دور بزنه و بیاد از بالا وارد بشه، از جنوب حرم آمده بیاد از بالای مکه وارد خود شهر بشه. حافیان، خب و در حالی که پابرهنه باشه و در مناسک هم هستش که پابرهنه باشد و نعلین خود را به دست گرفته و وارد حرم شود و این عمل ثواب زیادی دارد. پابرهنه باشه، این حافیان به کجا میخوره؟ ببینید پررنگاشو بخونم. یستحب و قبل دخول مکه غسل، اونی که مال شهید اوله اینه دیگه، مکه و دخول از اعلای مکه حافیان، یعنی پابرهنه وارد مکه بشود. حالا ممکنه که توی کتاب دیگه یا فتوای دیگه بگیم که مثلا مستحب است پابرهنه وارد همون حرم، هم حرم یعنی دورتر از مکه، اونجا هم پابرهنه باشه، یا ممکنه بگیم که پابرهنه وارد مکه بشود که همونطور که اینجا ایشون فرموده وارد مکه پابرهنه بشود. حالا ماها معمولا میریم دیگه از هتل هم که دیگه تا مسجد دیگه افراد کفششون اینا رو دارن دیگه، از همونجا کفشا رو در میارن دیگه، تقریبا دیگه از بیرون مسجد میشه. و نعلهو به یده، نعلینش دستش باشه، به سکینتم و وقار، سکینه رو معنا کرده اعتدال در حرکت، تون تون را نره یا آرامش و سکونی داشته باشه. وقار هم تومعنینه به احزار بال و خضوع و خشوع. این سکینتم و وقار ممکنه که نزدیک به هم هستن دیگه، میگن با سکینه و وقار وارد شو، یعنی با آرامش، با به اصطلاح وقار، وقار یعنی به اصطلاح تومعنینه که در نماز هم رعایت میشه، و خضوع و خشوع و توجه اینطوری. ولی خب اینا جدا معنا کرده که سکینه رو اعتدال در حرکت معنا کرده، وقار رو تومعنینه و توجه، احضار بال، بال یعنی فکر، یعنی انسان فکر خودش رو توجه بده به خدا و خضوع و خشوع داشته باشه. و دعا اندل دخول، یعنی وقتی که میخواد وارد بشه دعا بخونه. البته دعاها مختلفه، یه دعایی داریم که موقع وارد شدن به حرمه، یعنی قبل از مکه هست، یه دعایی داریم که وارد مسجد الحرام که انسان میشه دعا بخونه، بر در مسجد بایسته، اینا رو بگه. اینا تو مناسک صفحه 520 مسئله 528 داره، وقت دخول به حرم اینطوری بگه، حرم یعنی قبل از مکه حتی. اللهم انک قلت فی کتابک و قولک الحق و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق، اللهم انی ارجو ان اکون ممن اجاب دعوتک و قد جئت من شقة بعیده و فج عمیق سامعا لندائک و مستجیبا لک مطیعا لامرک و کل ذلک بفضلک علی و احسانک الی فلک الحمد علی ما وفقتنی له مضمون دعای نستش که خدای تو دعوت کردی من رو و من هم آمدم، از راه دور آمدم و اطاعت امر تو کردم، توفیق از ناحیه تو بوده. و در ادامه میگه که من رو هوایجم رو دست خالی بر نگردون، هوایجم رو مستجاب کن و من از آتش جهنم نجات بده و بر محمد و آل محمد درود فرست که اللهم صل علی محمد و آل محمد، که این دعاها هست. و در ادامه مناسک دعاها هست که دعای مسجد الحرام وقتی که میخواد وارد میشه مکه اینا، اون دعاها هست. بنی فهمت با یستحب با صفحه 250 رو میخونم، با یستحب با دخول المسجد من باب بنی شیبه، از باب بنی شیبه وارد بشه، که این باب بنی شیبه در حال حاضر مقابل باب السلام هست. این باب بنی شیبه دیگه الان تخریب شده نیست که، چون خود ایشون هم میفرماید چرا از باب بنی شیبه داخل بشه؟ لیت اهوبل، چون بوت هوبل که اونجا بوده، اینا بوت هوبل رو اونجا زیر خاک کردن همونجا، و هر کس میاد دیگه در واقع از روی بوت هوبل رد میشه. و هوه الان فی داخل المسجد، یعنی در زمان شهید داخل مسجد بوده، به سبب توسعت در زمان ما هم که به طریق اولا داخل مسجد، چون بعد از زمان شهید دوباره هم باز مسجد توسعه پیدا کرده. زمان شهید زمان عثمانی ها بوده که توسعه پیدا کرده، عثمانی ها توسعه دادن مسجد رو و عثمانی ها هم شهید رو شهید کردن، شهید ثانی رو. بله، زمان اونجا توسعه داده شده، در زمان ما هم که توسعه بیشتری دادن طبیعتاً. و در زمان ما در مناسک نوشته که مقابل باب السلام هست، یعنی اگر حالا کسی خواست این استحباب رعایت کنه از باب السلام میتونه وارد بشه. بعد از دعای بالمعصور عند الباب، موقعی که درب مسجد الحرام میرسه دعا کنه به معصور. معصور یعنی اونی که از معصوم رسیده، یعنی دعای من درآوردی نکنه، اون دعایی که تو روایت آمده که اونجا این دعاینه: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بسم الله و بالله و ما شاء الله، السلام علی انبیاء الله و رسوله، السلام علی ابراهیم خلیل الله و الحمد لله رب العالمین. این یه دعا، سه چهار تا دعای دیگه هم داره که هر کدوم از اینا رو یا همه اینا رو اگر انسان بتونه بخونه خوبه. این دعاها هم خونده میشه، اینا مستحباته. بعد که وارد مسجد شد اون وقت اونجا شروع میکنه به طواف کردن. خب القول فی التواف و الکلام فی شروطه و واجباته و سننه. واجبات طواف، شروطش، مستحباتش. شروط طواف: الاول رفع الحدث فی التواف الواجب. اول اینکه حدث، رفع حدث باشه، یعنی وضوع داشته باشه. و تجزئه طهارت المستحاضه و تیمم مع تعذر المائیه علی الاسح و هو المعتمد. می فرماید که در طواف واجب، البته طواف عمره همیشه واجبه دیگه، دقت بفرمایید که طواف مستحب ما نداریم تو اعمال عمره مفرده یا عمره تمتع یا چیز. طواف واجب غیر از عمره واجبه ها، عمره مستحبه ولی طوافش واجبه. یه وقت تو امتحان مثلا سوال شده که رفع حدث در طواف واجب، سوال شده که در عمره مستحبی چطور؟ گفتن نه این واجبه. گفته نه، عمره مستحبی هم طوافش واجبه دیگه، ما به عمرش کار نداریم که مستحبه یا واجبه، طوافش کار داریم، طوافش همیشه واجبه. اصلا ما طواف مستحب نداریم در اعمال عمره و حج. اون طواف مستحب اون است که انسان کارش تمام میشه دیگه، کار نداره، بیکاره. اون وقت میگن که شما طواف مستحبی بکن. خب در طواف واجب باید وضو داشته باشه. و وقت مستحاضه چطور؟ اونم وضو بگیره کفایت میکنه. تیمم چطور؟ آیا جای وضو رو میگیره؟ بله، اگر کسی عذر داره برای آب، مع تعذر المائیه علی الاسح، اگر عذر داره برای طهارت مائی، طهارت آبی، اینجا تیمم کنه بنابر اصح قولن و هو المعتمد، یعنی مورد اعتماد هم همین مسئله است. اما المندوب، اما طواف مندوب، فالاقوا عدم اشتراطی به طهارت، طواف مستحبی طهارت نمیخواد و این کان اکمل، البته وضو داشته باشه که بهتره. و به هیچ سر رحل ماتن و فی غیر الکتاب، و به این مسئله تصریح کرده ماتن در غیر این کتاب. ما تا یه نکته رو باید توجه داشت، کسی که طواف مستحبی انجام میده یه دوره که نماز طواف هم داره دیگه، نمازشو دیگه نمیتونه بدون طهارت باشه، خود طوافشو میتونه. و بازم باید توجه داشته باشیم که این مندوب یعنی طواف مستحب، نه عمره مستحب. عمره مستحب یا حج مستحب طوافش که واجبه، و بحث ما سر طواف. دوم رفع خبث. خبث یعنی آلودگی و نجاست نباشه در لباسش. و اطلاقه یختزی عدم الفرق بین ما یعفا عنه فی الصلات و غیره. به اطلاقش یعنی قید نذاره که خبث زیاد باشه رفع کن، خبث کم باشه رفع نمیخواد، چیزی نگفته، گفته خبث رو رفع کن. اطلاق عبارت، اطلاقه یعنی اطلاق شهید یا اطلاق عبارت، اطلاق عبارت، اطلاق از ناحیه چی؟ از ناحیه کم و زیاد عبارت رفع الخبث چیزی نداره. اطلاق اقتضا میکند فرق نداشته باشد، یعنی یختزی عدم الفرق، عدم فرق بین ما یعنی اون نجاستی که یعفا عنه فی الصلات، یعنی عفو میشود از اون نجاست در نماز، مثلا خون به اندازه یه درهم عفو میشه، و غیره، و غیر ما یعفا، یعنی نجاستی که عفو نمی شود. حالا چه نجاست معفو چه نجاست غیر معفو، هیچ کدوم نباید تو طواف باشه. می فرماید که این حرف درسته و هو یتم ما، یعنی این حرف کامله، علا قوله، بنابر قول کسی که علا قول من، من امن ادخال مطلق نجاسته المسجده، کسی که من می کند از داخل کردن هر نجاستی به مسجد. حالا یه بحث طواف داریم، یه بحث اصلا مسجد داریم، یه مجتهدی فتوا میده که هر نوع نجاستی رو داخل مسجد نباید برد ولو یه ذره، یا رو سر و سوزن. خب اینطوری طبیعتا اینجا هم در طوافش هم دیگه اون نجاست وجود نداره دیگه، چون نبرده به مسجد. لیکون منهی عن العبادت به، اینجا گفته است که شما به اصطلاح من دارید و ما من میکنیم که شما نجاست رو ببرید داخل مسجد. اون وقت طبیعتا این لیکونه، یعنی اون شخص، اون شخص منهیست، یعنی اون آقای مکلف، اون آقای حاجی منهیست. منهی اسم مفعول دیگه، نهی مصدره، ناهی اسم فاعله، منهوی مثل مقتول مضروب میشه منهوی، منهوی میشه منهی، مثل مهدوی میشود مهدی، مرزوی میشود مرزی، مرزی اسم مفعول، مهدی اسم مفعول، منهی اسم مفعول. تا باشد اون حاجی منهی، منهیان چرا گفته خبر یکونه، تا باشد منهی از عبادت با اون نجاست. خب ایشون میفهمد که اگه کسی بگه که نجاست داخل مسجد اصلا نباید ببری، خب این درست میشه، ولی ماتن یه همچه حرفی نمیزنه و مختار الماتن فی طهارت الدروس تحریم و ادخال الملوثت خاصه، این ادخال نیست، ادخاله. ماتن در دروس گفته است که ملوث یعنی نجاست آلوده کننده رو نبر، یعنی نجاست دو جوره، یه وقت استش که دست کسی، پای کسی، لباس کسی نجسه، این با این نجاست بره این پا میخوره به کف مسجد و نجس میکنه، ولی یه وقت استش که نه، مثلا دستمالش یه مقدار خون داره، اونم خون خشکه، اونم تو جیبشه، این اگر بره مسجد آلوده نمیشه. یا مثلا فرض کن یه مقدار کتفش یا یه مقدار مثلا صورتش یه ذره خون هست، این اگه مواظب باشه جای آلوده نمیشه، یا خون خشکی مثلا هست آلوده نمیشه. خب این ملوث باشه اشکال داره، یعنی مسجد رو آلوده کنه، یعنی که مثلا شما بری در مسجد بشینی هر جا اون نجاست میره رو زمین رو آلوده میکنه، اون نجاست اشکال داره. ولی اگر یه نجاستی باشه که خشک هست مثلا، یا در یک قسمتی از بدن هست که اصلا سرایت نمیکنه، زیر بغل کسی مثلا یه ذره خون اومده، فرض بفهم زیر لباسش هم هست، زیر احرامش هم هست مثلا، خب اینا اشکال نداره. فلیکن هنا کذالک، یعنی اینجا هم باید همینطور باشه، یعنی اینجا هم باید همینطور باشه، وقت نتیجهش این میشه که پس اونجا که این همون این حرفو زده، اینجا هم باید فتواش همین باشه. خب حالا فتواش همون باشه، یعنی بتونه نجاست رو ببره داخل مسجد، نجاستی که مصری نیست، اگر نجاست رو میتونه ببره داخل مسجد، آیا در طواف، حالا دو بحث هست، یه وقت هستش که میگیم اصلا من طواف نمیخوام بکنم، میخوام برم مسجد یه نمازی بخونم بیام، اصلا میشه یه دستمال نجیسی پیش من باشه؟ این یه بحثه. ایشون میگه فلیکن حالا کذاله، یعنی فتوای مصنف اینجا هم ظاهرا همونه، نجاست رو بشه ببریم، یا اصلا نمیخوام نماز بخونم، میخوام برم اونجا بشینم کعبه رو تماشا کنم برگردم، این اشکال نداره. ولی یک بحث هم این است که وقتی که طواف میکنی، در طواف لباست آیا به اندازه‌ای که در نماز نجاستش اشکال نداشت اونجا هم اشکال داره یا نداره؟ ایشون میفرماید که عبارت مصنف چیزی نداره، عبارت مصنف این است که گفته که خبث نباشه، خبث نباشه، یعنی سر سوزنی هم تو لباست باشه. پس دو تا مسئله است. ایشون دو تا مسئله رو گردن مصنف میذاره. میگه مصنف ما راجع به این که لباست در احرام کاملا تمیز باشه نظرش اینه، یعنی سر سوزنی هم خون نباشه، همون خونی هم که در نماز اشکال داره در اشکال نداره، در طواف اشکال داره. این یه حرف. یک بحث هم این است که مصنف ما اصلا اجازه میده که ما نجاست داخل مسجد ببریم یا چیز نجس رو. میگه آره اون ظاهرا باید اجازه بده، اون مشکلی نداره. بعد میگیم خب نظر خودت چیه؟ پس مصنف نظرش روشنه، نجاست رو داخل مسجد ببری اشکال ندارد، ولی با نجاست طواف کنی اشکال دارد ولو نجاست کم. بعد میگیم خب نظر حضرت عالی چیست؟ نظر شهید ثانی. میفرماید که به نظر من اگر با نجاست کم طواف کنم اشکالی نداره. والقول بالعف اما عفی عنه فی الصلاة ان لم یکن ملوثا حسنا. و اگر ما قائل به عف بشیم از آنچه که عف شده از او در صلات، در نماز البته از خون عف شده ولی از بول عف نشده. مثلا یه سر سوزنی بگید که مثلا لباس من بولیه، نه از او عف نشده. البته اگر یک چیزی که جزء لباس نیست، یه دستمالیه مثلا خونیه یا بول نجاست بول داره مثلا، یا جورابش، اونا مثلا گذاشته تو جیبش دستمالو، اونا رو اشکال نکردن، حتی اگر بولم باشه اشکال نکردن. به هر حال آنچه که در نماز عف شده اینجا هم عف شده باشه، به شرطی که ملوث نباشه. ملوث نباشه، ممکنه یه خون کمی هم باشه، عفم شده باشه، مثلا این انگشت من یه ذره خون آمده عفم شده، ولی این ملوثه، چون تو طواف میخورم به این و اون، به زمین موقع نماز طواف اینا میخورم به زمین، مثلا یه ذره پای من خون اومده، کمم باشه این ملوث باشه، نه اون نه، اون باید حتما یه جوری ببندمش مثلا طوری که آلوده نکنه مسجد. بل قیل بالعف، پس این تمام شد. بل قیل بالعف عن النجاست هنا مطلقا. قیل گفته است که نجاست در اینجا معفو و است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ در نماز عفو شده باشه چه در نماز عفو نشده باشه. ملوث رو نگفته ها، ملوث که همه تحریم میکنن، یعنی هیچ مجتهدی چه ابن جنید باشه چه ابن حمزه باشه نمیگه که شما میتونی بری مسجد را نجس کنی، اینو که نمیخواد بگه. این مطلقا میخوره به این که چه در نماز عفو شده باشه چه در نماز عفو نشده باشه، چه خونه کمتر از درهم که در نماز عفو شده چه خونه بیشتر از درهم که در نماز عفو نشده. خب سوم از شرایط طواف، ختان در رجل، یعنی ختنه شده باشه. ما امکانه، یعنی اگر امکان داره. چطور امکان داره؟ فلو تعذر و زاغ وقته. حالا این بنده خدایی محرم شده و قبلا کافر بوده، اصلا ختنه نکرده بوده، یا مثلا مسئله رو نمیدونسته، حالا الان به اصطلاح بهش گفتن مسئله رو، و زاغ وقته و وقتم تنگه، و این تا بره ختنه کنه و بیاد این تمام میشه اعمال عمره یا اعمال حج سقط. اینجا دیگه نه، یعنی در حالت عادی بالاخره باید ختان باشه. اما الخنسا فظاهر العباره عدم اشتراطی فی حقه. خنسا لازم نیست ختنه کرده باشه، چون خنسای مشکل جوریه که هم به اصطلاح آلت تناسلی مرد رو داره هم زن رو، و اونجا بحث ختنه مطرح میشه. ظاهر عبارت این است که شرط نیست این ختان فی حقه، یعنی حق خونسا، اشتراطهی یعنی اشتراط ختان فی حق خونسا. بعد میفهمد و اعتباره قوی، میفهمد که نه معتبر بودن این ختان قوی است، یعنی ما باید معتبر بدونیم، بگیم خونسا هم باید اگر یه همچی زمینه ای داره باید حتما ختنه کرده باشه. لعموم نس، چون نس عمومیت داره. و که از الغلف سبی، سبی هم باید ختنه کرده باشه و الا حجش درست نیست. شرط دیگه، شرایط دیگه، شرایط دیگه به تکلیف کار نداره. یعنی یه بچه ای رو که ما الان داریم میبریم اونجا حج مستحبی انجام بده، حالا ممیز یا غیر ممیز میخواییم محرمش کنیم یا خودش میخواد محرم بشه، این نمیشه بگیم که حالا این بچه است. نه بچه است تکلیف نداره، ولی شرط رو باید داشته باشه. حالا چون بچه است مثلا وضو هم نگیره، نمیشه. با لباس نجس هم بیاد، نمیشه. حالا فرض کن بچه ممیزم هست، بگی من وضو نمیگیرم چون بچه هم دیگه، نه وضو نگرفتی کار حرام نکردی، ولی توافت درست نیست، تو میخوای تواف بکنی. بحث شرطه، بحث تکلیف که نیست که. ما میگیم شرایطش باید این باشه، شرایطش ایناست. اگه این شرایط نبود درست نیست. نمیخوایم بگیم که کتکت میزنن یا کار حرام انجام دادی. نه، اصلا کار حرام هم نیست، توافت درست نیست. اینا رو میخوایم بگیم. و این لم یکن مکلفن، اگرچه این سبی مکلف نیست ولی ختنه باید شده باشه. کت تهاره به نسبه الی صلاته، همین بچه اگر بخواد تو ایران مثلا تو مسجد بره نماز بخونه، حالا نماز براش واجب نیست، بگیم که خب چون واجب نیست بی وضو بخون. نه، اون بی وضو که نمیشه که. و علیه طواف السبی الاغلف ما امکان الختان باطلان، و بنابراین مسئله طواف کودکی که اغلف است یعنی ختنه نشده و در غلاف است، در وقالات تناسلی او ختنه نشده، ما امکان الختان وقتی که امکان داشته باشه که اینو ختنه بکنن باطل است. یعنی مثلا وقت هست که در همون مدینه هم مثلا اینو ختنش میکنن، که رجل البالغ مثل مرد بالغ. بلا یمکن خروج من الاحرام الا بعد اعادت طواف مختومن، و حالا اگر ختنه نکرده محرم شده در حالت احرام بره ختنه بکنه دیگه، لا یمکن خروجش از احرام مگر طوافی رو که انجام داده اعاده کنه در حالی که مختون هست. یعنی اون طوافی که بدون ختنه انجام داده فایده نداره. البته یه وقت میگیم امکان نداره، حالا دیگه حج وقتش دیر میشه، دوباره میخواد محرم بشه، کاروان وای نمیسته، اعاده طواف براش امکان نداره، اون طوافش درسته، اون معتذر میشه. ولی یه وقتش که نه، وقتم هست و این شخص الان اومده برای عمره تمتع، کاروان 10 روز اول ذیحجه رسیده به مکه، 8 روز 9 روز بعد میخواد که محرم بشه برای حج، خب این طفل لازم نیست همین الان، یا این مرد بالا لازم نیست همین الان بره طواف کنه، که همین الان بره دکتر ختنه بکنه، بعد 8 روز 7-6 روز 5 روز هم استراحت بکنه که خوب بشه، بعد هم بیاد عمرش رو بعد از 6 روز انجام بده و از عمره در بیاد. ولی یه وقت هست نه، واقعا وقت نیست و جور نیست و اینا، او یه بحث دیگه است. چهارم، ستر عورت. التی یجب سطرها فی الصلات، به اون مقداری که سطر اون عورت در صلات هست، و یختلف به حسب حال طائف فی الذکوره فی الذکورت و الانوسه، اختلاف داره به حسب حال طائف در ذکورت و انوست. یعنی مرد سطر عورتش یه جوره، مثلا فرض کنید که اگه پاش باز باشه، دستش باز باشه، سرش باز باشه، خب اینا در عمری که در نماز هست دیگه، لباس نمازگذار برای مرد یه شرایطی داره، برای زن یه شرایط دیگه ای داره، همون شرایط رو باید رعایت کنه. خب در واجبات طواف میفرمایید که اول نیت بکنه. قصده نیت چیه؟ قصده فی النسک المعین، یعنی قصد طواف میکند در یک عبادت معین، میگه حج است یا عمره است، میگه طواف عمره مفرده میکنم یا طواف عمره تمتع میکنم، اسلامی است یا غیر اسلامی است، یعنی حجۃ الاسلام یا حج تمتع مستحبیه یا حج تمتع منظوره، حج افراد اسلامیه یا حج افراد منظوره یا حج افراد مستحبیه الی آخر حج. تمتع این او احد قسیمی، تمتع است یا یکی از دو قسمش، یعنی اونایی که در این قصد این چیز میاد، یکی این که اولا حج یا عمره است، این طواف مال حج هستن یا مال عمره است، اگر مال عمره بود عمره تمتع یا عمره مفرد است. اون وقت عمره تمتع هم باشه، عمره تمتع باید اینطوری بگیم، میگم طواف میکنم از عمره تمتع، در حج تمتع از حجۃ الاسلام، چون حج تمتع مال حجۃ الاسلام دیگه، اگه خواست نیتو کامل کنه ایناست دیگه. خب البته نیت جز به جز به زائر گفته میشه که باید چیکار بکنه، ولی اگر حج بگه طواف حج انجام میدهم، طواف حج تمتع از حجۃ الاسلام، چون حج تمتع اسم مال حجۃ الاسلامه، قربتن الله، اگر به نیابت هست میگه که عمر طواف حج در حج تمتع از حجۃ الاسلام به نیابت از زید، اینا هست دیگه، اگر گردن زید حجۃ الاسلام نیست، حج مستحبی که به گردن زید هست الی آخر. خب قصد احد و قسیمه یعنی افراد و قران، قصد وجب بکنه الا مامره. قصد وجب چی بود؟ بگه که مثلا این طواف من مستحبه یا طواف من واجبه، که قبلا گفتن که طواف یعنی مستحب و وجوب را اگر نیت نکنه اشکالی نداره. مثلا من الان نماز صبح میخونم، بگم 2 رکعت نماز صبح واجب میخونم قربتن، اگه واجبش نگم آیا نیت من غلطه و اصلا باطله؟ نه، این رو نفرمودن. یا مثلا نافله صبح میخونم، بگم 2 رکعت نافله صبح میخونم قربتن، لا کافیه، اگر نگم که مستحبه نماز من باطل نیست. اصرار نداشته که بگیم که دو رکعت نماز واجبه یا مستحبه یا دو رکعت نماز مستحب نافله ای میخونم، این لازم است. قصد قربت هم که هست، یعنی قصد قربت هم البته صرف این نیست که انسان بگه قربت الله، اون انگیزه ای که انسان رو حرکت داد آورده حج، اون باید قصد تقربی باشه. خب المقارنه للحرکه فی الجزء الاول من الشهود، این نیتش مقارنه با حرکت باشه، یعنی نیت که کرد را بیفته دیگه، از همون به اصطلاح قسمتی که رکن حجر الاسوده، یعنی یکی از ارکان کعبه که حجر توش نصف هست، از همون جا شروع کنه. و ثانی البدء بالحجر الاسود به ان یکون اول جزء من بدنهی به ازای اول جزء من، شروعش از حجر الاسود باشه، نیتش رو یه قدم جلوتر بکنه، نیتش این باشه که از همین جا که حجر الاسود هست من توافم شروع میکنم، به این که اول جزئی از بدنش در مقابل به ازایی، یعنی در مقابل اول جزئی از حجر الاسود باشه، حتی یمر علیه کلو، تا اینکه عبور بده به اصطلاح، یا یمر یعنی عبور بدهد، علیه یعنی بر اون حجر الاسود یا بر اون رک، کله یعنی کل بدنش رو، ولو زنن، ولو زنن کفایت میکنه، خیلی وسواس نباید به خرج بده، ول از افضل و استقبال و حال نیه به بچه، افضل این استش که در حال نیت رو به کعبه بیسته، بعدن اون وقت حرکت رو که شروع کرد دیگه سمت چپش طرف کعبه میشه. ثم یأخذ فی الحرکه علی یسار عقیب النیه، یأخذ این شروع کند در حرکت به طرف چپ پشت سر نیت، به طرف چپ یعنی به اصطلاح سمت چپش به طرف کعبه باشه و حرکتش هم برخلاف عقربه های ساعت حرکت میکنه. اگر کسی در دور کعبه به شکل عقربه های ساعت حرکت کنه، طرف راستش کعبه میشه، برعکس عقربه های ساعت باشه طرف چپش میشه. ولو جعل الحجر علی یساره حال النیه بلا استقبال جاز ما عدم التقیه، میفرماید که حالا اگر به اصطلاح رو به حجر نباشه، رو به اون رک نباشه و شانه راستش طرف حجر باشه، چون در حالت نیت مهم نیست، نیت ایشون میفرماید که استقبال هم اگر روبروی که اونم وای نسته، روبروی اون حجر وای نسته جایزه، البته اون جایی که تقیه نیست، چون اهل سنت اونجا هستن باید تقیه کنه، و ایشون میخواد بگه ما عدم تقیه جایزه و الا، یعنی در حالت تقیه فلا، حتما باید مثل اهل سنت عمل کنه، و الا یعنی در حالت تقیه نباید که طرف راستشو به طرف چیز بگیره، باید در حالت تقیه مثل خود اهل سنت روبروی اونا وایسته، چون اونا لازم میدونن. و نصوص و مصرحتون به استحباب الاستقبال، روایات ما میگن که این استقبال مستحب است و اصحاب هم همینو میگن، ولی خب ممکنه اهل سنت یه نظر دیگه داشته باشن که باید تایید تقیه هم کرد. خب سومیش هم انشالله در ادامه خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.